اینا نکات ریزی است که من دارم عرض میکنم، سازنده متوجه میشه من چی دارم میگم که چقدر در واقع میتونه شرایط براشون بهتر بکنه. لذا من باز اینجا خواهشم از همه سازنده هام این هست که بیان به کمک مردم با این تشویقایی که دولت و شهرداری ها به صدر نظر گرفتن، بیان به کمک مردم تو این بافت ها نوعی نوسازی شکل بگیره.
این مجموعه مشوق ها چند تا بود فرمودید؟ 21؟
این 19 بندیه.
19
بند. بسته تشویق 19 بندی شهر سازنده و در این مصوبه اجازه داده شده به شهرداری ها که متناسب با شرایط شهر خودشون، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی زیست محیطی و شرایط خاصی که هر استان و یا هر شهری در واقع داره، حتی محله‌ای داره، بسته تشویقی خاص اون شهر و حتی اون محله رو تهیه کنن و در کمیسیون ماده 5 استان مصوبه کنن و اجرا کنن. که خوشبختانه تا الان بیش از در واقع 150 شهر بسته تشویقی خاص خودشون رو در واقع تنظیم کردن و بسته تشویقی خاص خودشون در واقع کار انجام میدن و در مجموع هم تا الان 330 شهر این بسته تشویقی رو اجرا میکنن. ما حدود 710 شهر داریم که البته این 300 شهری که ارز میکنن تقریبا 70% وزن دارن. ما تا حدود نزدیک 380 تا شهر نسبت کوچکتر هم داریم که هنوز بسته رو اجرایی نکردن، که باز من اینجا خواهش میکنم از آنجان که این حق مردمه دیگه، شورای عالی شهرسازی مصوباتش در حکم قانونه و لازم الاجراست توسط شهرداری ها که این مصوبات هرچه سریعتر در واقع اجرایی بکنن و ما بتونیم اعلام کنیم که در تمامی شهرهایی که بافت فرش مصوب دارن این بسته اجرا شده. علاوه بر این تشویق چهارمی باز قانونگذار اجازه داده
بله.
به مجموعه وزارت شهرسازی که این که مالکین واحدهای فرسوده اگر بخوان خونه خودشون رو، خونه‌ای که الان تو بافت فرسوده هست، با یک واحد نوساز اگر وجود داشته باشه و یا زمین عوض بکنن، میتونن با 40% تخفیف دریافت کنن اون زمین معوض رو و اون واحد نوساز معوض رو. یعنی دارای دولت با 40% تخفیف بهشون داده میشه و با اون واحدشون تعاطر میشه که از بافت خارج بشن، بافتی که هم سبک سازی بشه و بعد بتونن یک زمین در واقع ارزان گیرشون بیاد یا یک واحد ارزون تر.
و این آپارتمان یا این زمین باید از دارایی دولت باشه.
دولت باشه. مجموعه وزارت راه و شهرسازی، حالا چه شرکت بازآفرینی شهری، چه سازمان ملی زمین مسکن و چه شرکت امورای شهری جدید، در متناسبن زمین یا آپارتمانی که مناسب این کار دارن، که اینها همه در حال تدارک هست و اعلام عمومی خواهد شد که در چه محلاتی و با چه زمین ها یا با چه املاکی میتونن در واقع تعاطر بکنن. این هم تشویق جدیدی که در واقع دولت دیده و الحمدلله در برنامه هفته هم نکات خوبی برای بافت فرش دیده شده که انشالله در ادامهش خواهیم گفت.
خواهش میکنم. فقط الان یه نکته آقای دکتر اینی، فقط الان این نکاتی که گفتید جزء موارد ویژه برای ایام دهه فرش هست و اگر باز نکته دیگه ای هم به این ایام مرتبط هست من خواهش میکنم اشاره بفرمایید.
و یک خبر خوبی که در واقع میتونم در خدمتتون بدم
بله.
این حالا این مطالبی که گفتیم اینا عمدتا برای محور مسکنه. خبر دیگه این که کسانی که در این بافت ها و به ویژه در سکونتگاه ها که حالا غیر رسمی بهشون میگیم، اگر در واقع کسانی که در واقع خونه ساختند از 1/1/94 به این طرف
بله.
و مطابقه با ضوابط طرح توسعه شهری ساختند اما زمینشون فاقد سنده و زمینشون مال دولته، دولت سند بهشون میده. و من اینجا خواهش میکنم از مردم عزیز از این فرصت تا پایین سال هم میشه وقت ندارن استفاده کنن، بیان باز در همون سامانه که اعلام کردم facility.udrc.ir یا سامانه تسهیلات شرکت بازآفرینی اونجا ثبت نام بکنن و تقاضا سند بکنن که ما اینا رو بلافاصله معرفی کنیم به اداره کنترل
شهرسازی. یه سوال پیش میاد. سوال اینه که فرمودید از 1/1/94 به این طرف تا به امروز ساخته باشن یا
نه 1/1/94
به قبل ساخته باشن.
به قبل. اگه من نه به قبل، من اگه اشتباه گفته باشم اصلاح میکنم، به قبله. یعنی تا قبل از 1/1/94 در واقع روی این زمینشون
فقطم توی شهریا
بادم شهریه بله.
این یه جاهایی هستش که حالا هم موضوع شهریش و موضوع روستاییش هنوز تکلیف معلوم نشده، یه دفعه میبینیم بعضی جا این حالتو داره. اینجا
نه
چطور؟
نه ببین ما در نظام شهرسازی کشور بالاخره یک محدوده در قالب مصوبه شورای عالی شهرسازی شهر یا کد روستایی داره. ما به ندرت مواردی داریم که به نوعی حالا یک آبادی شکل گرفته یا یک سکونتگاه شکل گرفته که اینها کد روستایی ندارن یا کد شهری در واقع ندارن. اینا شاید به انگشتان دست بیشتر نرسه، اینا خیلی موضوعیت نداره، یعنی ما بلا تکلیف نداریم، بالاخره شناسنامه دارن یا شهرن یا روستان.
بله.
خیلی کمن، البته هستن ها، این که پرمشور کاملا درسته و که اونها هم اگر ما در واقع مطلع باشیم حتما میریم به سمت این که تعیین تکلیف بکنیم، یا بالاخره شرایط روستا رو داره که اونا روستا میشه یا نه، اصلا قانون داریم برای کار، قانون در واقع تعریف در واقع محدوده و حریم شهر اونجا تعیین تکلیف کرد. حتی روستاهای واقع در حریم شهرها هم اونجا بیان شده که اگر شرط شهر شدن دارن یک شهر مستقل نمیشن، بلکه اون یک ناحیه منفصل از اون شهر در نظر گرفته میشن.
و عملا توی این نکته که شما گفتید قرار میگیره بس با این
بله بله بله، عملا شهر میشه، مثل محله نایشهر سنندج که در واقع به عنوان ناحیه منفصل شهری است که خودش حدود 80 نفر جمعیت داره، الان جزء شهر سنندج در واقع شده، جزء شهر سنندج رو یکی از در واقع مناطق شهری سنندج.
بله بله. بعد این آدرس سایت رو یه بار دیگه میفرمایین، فسیلیتی؟
خیلی خیلی راحت، سامانه تسهیلات شرکت بازآفرینی بزنن میاره، یا اینکه
تسهیلات شرکت بازآفرینی شهری
یا facility.udrc.ir.
بله. خب و اما نکته ای که من فکر میکنم حالا حضرت عالی اگه بشه اشاره بفرمایید برای باز، اگر نکته باقی مانده خواهش میکنم برای دهی فجر، حالا خیلی نزدیکتر.
بله.
این نکاتی گفتی خیلی
بله
خوب بود، باز بله. اگر نکته هست من خواهش میکنم تو این فرصت
بله.
که دارید
من بازم از این فرصت بله ما انشالله باید یه فرصت یکی دو ساعته
حتما ما خدمتتون خواهیم بود انشالله بعد از دهی مبارک فجر
ریز در بخش مختلف برای مختلف خدمتتون بدین، ولی باز من در این فرصت باز بسنده میکنم و از مردم عزیزی که در بافتای فرسوده ساکن هستند، در خونه های لرزان ساکن هستند که خدا نکرده اگر زلزله بیاد جونشون به خطر میفته، الان من بهشون اتمام حجت میکنم، میگم که دولت و شهرداری ها حد اکثر حمایت رو برای شما آماده کردن، از این فرصت استفاده کنید. از سازنده عزیزم خواهش میکنم که یک مقداری از اون سود مورد انتظارشون به قول معروف کوتاه بیان به کمک مردم، اینجا بالاخره مسئله اجتماعی هم دارن، جون هموطنانشون به اصطلاح نجات پیدا میکنه، و از طرف دیگه یک ظرفیت خیلی خوبی تو این بافتا برای سکونت هم به اصطلاح فراهم میشه، یعنی واحد اضافی تولید میشه که باز به عرضه مسکن در کشور کمک میکنه. این به طور متوسط تا الان هر نوسازی که صورت گرفته از هر بنای فرسوده 3 واحد مسکونی جدید عمدتا آپارتمانی در واقع تولید شده. این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که هر یک واحدی که در واقع نوسازی میشه یک خانواده نجات پیدا میکنه از اون سقف لرزان و ناپایدارش و 2 تا خانواده دیگه مسکندار میشن.
بله.
و اونم در محدوده شهرها هستن و در جایی که خدمات هست، امکانات هست، مدرسه هست، درمانگاه هست و مردم رغبت دارن بیشتر تو این محدوده ها در واقع بنای ساکن بشن. پس ما در حوزه نوسازی بافت فرسوده با یک چیز 2 تا نشون میزنیم، هم نجات میدیم اون کسانی که در معرض خطر هستن، هم برای 2 تا خانواده دیگه هم در هر پلاک به صورت به نوعی امکان سکونت رو فراهم میکنه. حالا در شهر کلانشهر خب این هدف در واقع بیشتر هست.
بله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر راینی از اینکه مشارکت کردید در برنامه امروز. دهی فجر رو هم مجددا خدمت شما تبریک عرض میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم.
و من هم مثلا باز در این واقعا چون تو این فضا خوشبختانه شهرداران عزیز تو این شهر که عرض کردم همراهی کردن، همکاری کردن، تقدیر رو در واقع سپاس ازشون دارم و این ایام بهشون تبریک میگم و انشاءالله امیدوار هستم که در خدمت رسانی بیشتر به مردم در این حوزه نوسازی بافت فرسوده موفق باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار،
سلامت باشید انشاءالله. خدا
میریم برمیگردیم.
ما چند کار الان در دستور کارمونه، طبیعتاً یه با این سند تطبیق بیشتری خواهیم داد. یکی از این سندها خود موضوع شهرهای ساحلی که کارهاش با سرعت خیلی خوبی جلو رفته. ما 27 نقطه مکانیابیش به اتمام رسید، در کارگروه های فنی در هر استان بررسی شد، در شورای برنامه‌ریزی هر استان بررسی شد، تصویب شد، به تهران منتقل شد. الان در صف شورای عالی معماری شهرسازی که یه بررسی فنی هم شورای عالی انجام داد، فکر می‌کنم تا یک ماه آینده مکانیابی 27 نقطه به اتمام برسه. یعنی هر 4 استان ساحلی جنوبی ما، یعنی خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، 4 استانی هستن که 27 نقطه رو میزبانی می‌کنن. طرحمون هم برای ممکن تر هم پیوندی به استان‌های فاقد ساحل و دریا منظورم دریای جنوب که با آبهای آزاد راه داره، یعنی شما این 27 نقطه رو به خاطر 27 استانی که فاقد اتصال مستقیم به دریا هستن گفتیم هر کدوم از این نقاط تحویل شورای برنامه‌ریزی همون استان خواهد شد برای اینکه سرمایه‌گذارا تشویق کنه. البته تقسیمات کشوری منتقل نمیشه، بر همون استان‌های مبدا میمونه، ولی بهره برداریش تحویل استان‌های مقصد خواهد شد. خب یکی از روش‌ها که استان‌هایی که فاقد اتصال به دریا باشن با این روش میتونن خب هم سرمایه‌گذارا رو تشویق کنن، خودشون مدیریت برنامه‌ریزی اون منطقه ساحلی رو بر عهده بگیرن. فعلا جمعیت پذیریشو برای هر شهر هم حدود 50,000 نفر تدارک دیده شده، البته اینا میتونه توسعه پیدا کنه، این شهر میتونه باز اضافه بشه، جمعیت بیشتری توش ساکن بشه. ما بلافاصله بعد از این میریم سراغ طرح هر شهر، هر جام. یکی از این شهرها در این چهار استان بزرگتر دیده شده، مقیاسش مقیاس متفاوتیه که این هم داره تو طرح جام دیده میشه. ولی تو این چهار ماه پیشرفت بسیار خوبی داشتیم، ان شاءالله تو یک همایش هم که چند وقت آینده هم برگزار خواهد شد فرصت‌های سرمایه‌گذاری 27 نقطه به اطلاع عموم خواهد رسید.
خب شنیدیم بخشی رو با صحبت‌های دکتر بزباش، وزیر محترم راه و شهرسازی، در رابطه با اون شهرهای ساحلی و اون نقاطی که داره ایجاد میشه. و الان هم در خدمت آقای دکتر سید حسین میرشفی هستیم، مشاور وزیر در امور زیربنایی، وزیر راه و شهرسازی. آقای میرشفی سلام، وقتتون بخیر، به برنامه فصل پنجم خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور به شنوندگان عزیز، تبریک میگم ایام دهه پنج رو در خدمت شما.
خواهش میکنم، متقابلا ما هم دهه پنج رو خدمت شما تبریک میگیم. آقای دکتر میشوی، با توجه به حالا ایامی که درش هستیم، شاید بهتر بر این باشد که حالا ما قبلتر گفتگو میکردیم با آقای دکتر آینی در رابطه با موضوعات شهری و مسائلی که توی این حوزه ها بافتای فرسوده و اینها بود، خیلی مطالب مهمی رو فرمودن و اتفاقات خوبی که توی این حوزه ها افتاده. من خواهش میکنم از زاویه امور زیربنایی، حالا فکر میکنم تو حوزه‌های مختلف شاملش میشه، هم یک گزارشی بفرمایید و نکاتی هم اگر مرتبط با ایام دهه پنج هست و یا افتتاحی، نکته‌ای که امروز مهمتر میتونه عنوان بشه، خواهش میکنم اشاره بفرمایید.
بله خیلی متشکر. ببینید ما خب اولا ویژگی مهم انقلاب مردمی بودنش بود و دستاوردهایی هم که الان اعلام میکنیم عمدتا دستاوردهایی که ناشی از تلاش خود مردم هستش و متخصصینی که از دل همین مردم در اومدن. ما خوشبختانه بعد از انقلاب مهمترین به نظرم دستاوردی که داشتیم خودباوری هستش که الان میتونیم تو همه عرصه داشته باشیم، از جمله در زمینه حمل و نقل و زیر ساخت های حمل و نقل. من خوبه که به شما عرض کنم تقریبا میشه گفت که تمام عرصه‌های راهسازی، پلسازی، هر کاری که در زیرساخت‌های حمل و نقل لازم باشه ما به صورت خودکفا و داخلی انجام میدیم، یعنی متخصصین ایرانی هم میتونن مصالح و امکاناتش رو تولید بکنن، هم اجراش رو انجام بدن و هیچ کمبودی در این زمینه نداریم. ضمن اینکه الان در بسیاری از کشورها صدور خدمات مهندسی داریم، حتی کشورهایی که حالا یه مقداری پولدارتر هستن، حاشیه خلیج فارس اینا، عمدتا از ایران متخصصین و شرکت های ایرانی دارن کار میکنن. یه سری کار نکاتی هستش که بعضا حالا جوان ها کمتر در ارتباط هستن، این که مثلا فکر میکنن قبلا هم همین امکانات وجود داشته در کشور و همینطوری بوده. مثلا فرض میکنن در حوزه راهن، خیلی ها اصلا تصورش اینه که راهن ایران راهنی بوده که در دوران پهلوی ساخته شده و در دوران ستمشاهی ساخته شده، و در صورتی که کل راهنی که قبل از انقلاب وجود داشته در کشور زیر 5000 کیلومتر در بوده در سراسر کشور، الان ما 3 برابر این راهن رو داریم. در حوزه بنادر خب ظرفیت بندری هم بارگیری و تخلیه بار کشور خیلی اضافه شده و الان ما داریم بنادرمون رو خودمون میسازیم، تمام تکنولوژی ها ایناش با خودمون هستش، تجهیزاتش حجم سرمایه گذاری بسیار بالایی انجام شده و در حال انجام هست. ضمن این که بنادر در قبل از انقلاب عمدتا برای واردات تدارک دیده شده بود، غیر از صادرات نفت ما بیشتر بنادرمون وارداتی بود، الان امکانات صادراتی فراهم شده و میبینید که تقریبا توازن صادرات و واردات ما بیشتر به نفع صادرات هستش و بنادر این نقش رو داره. ما تعداد زیادی فرودگاه داریم در سطح کشور که باز عمدتا بعد از انقلاب ساخته شده. یه نکته را راجع به راه روستایی و زیرساخت‌های توسعه روستایی رو خوب براتون بگم.
بله حتما.
ما در قبل از انقلاب کلن 8000 کیلومتر راه هم از آسفالت و شوسه و اینا داشتیم راه روستایی. الان فقط راه‌های روستایی آسفالتی ما که بالای 92% جمعیت روستایی ما رو پوشش میدن 115000 کیلومتر، یعنی اصلا قابل.
قبلا چقدر بوده؟
8000 کیلومتر.
8000 کیلومتر الان
115000
کیلومتر.
به اضافه 30000 کیلومتر هم 30000 کیلومتر هم راه‌های شوسه، یعنی ما الان کل جمعیت روستاییمون برخوردار از راه مناسب هستن، منتها راه آسفالت 92% راه آسفالت الان برخوردار هستن تو سطح کشور و امیدواریم که حالا تو این برنامه یکی دو ساله‌ای هم که داریم این رقم برسه بالای 96% برخوردنی از راه‌های آسفالت در سطح
و تو حوزه فرودگاهی هم یه نکته خیلی ریز اشاره کردید که حالا به هر حال ما فرودگاهمون اکثرا خب تازه ساخته شده و بعد از انقلاب بوده. الان موضوعات ویژه‌تری در رابطه فرودگاه بلخص فرودگاه حضرت امام که به هر حال اونجا شهر فرودگاهی است، حالا یه قسمتیش تازه اجرا شده و در رابطه با اونجا هم اگه نکته دارید بفرمایید.
ببینید شهر فرودگاهی بندر امام اگرچه ما
شهر فرودگاهی حضرت امام رو عرض می‌کنم،
بله اگرچه ما باید اعتراف کنیم که مقدار زیادی فرصت سوزی در اینجا اتفاق افتاده، یعنی چندین سال شاید باید ما این کاری که الان داریم انجام میدیم شروع شده 15 سال 20 سال پیش شروع می‌کردیم انجام میدادیم، ولی به هر حال منطقه آزاد هستش، کلیه مختصات منطقه آزاد رو داره، میتونن صادرات واردات انجام بدن. ترمینال جدیدی رو که الان در حال قرارداد هستن ببندن، ظرفیت این فرودگاه بسیار رشد خواهد داشت. عزیزانی که 40 مسافرت داشتن ترمینال زیبای سلام رو دیدن حتما، و اون ترمینال سلام هم الان ظرفیت فرودگاه بندر فرودگاه امام رو خیلی بالا برده. هی من اسم بندر امام میارم به خاطر اینکه
بله.
امام همین بنادری هستش که ویژگی های قبل از انقلابش با ویژگی الان اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی انگار که شهر جدید بزرگی اونجا ساخته شده و بندر بسیار مجهز و مدرنی هستش بندر امام در شرایط موجودش.
و بعد اتفاقا حالا بندر امام هم اشاره کردید، بد نیست بندر امام خمینی رو هم باز بفرمایید که حالا کارهایی که باز برنامه‌ریزی هایی که براش وجود داره برای آینده یا در حال حاضر.
ببینید بندر امام هم مهمترین بندر قلده ما هستش.
بله.
و همینطور بحثه پتروشیمی و اینا با توجه منطقه ویژه پتروشیمی که اونجا شکل گرفته یکی از بنادر مهمه. بندر شهید رجایی ما در بندر عباس خب قبل از انقلابات هم نبود همچین مقیاسی و اینها که عمده بارهای کشور از اونجا میاد. یه نکته که راجع بنادر باید عرض کنم خدمت شما که سیاستی که الان داره پیگیری میشه تکمیل کوریدورهای شمال به جنوب کشور هست.
بله.
ظرفیت مهم اقتصادی که تقریبا استفاده نمیشد این هست که ما کوریدورهایی رو از سمت دریای خزر به سمت خلیج فارس باید تکمیل میکردیم، چه در حوزه آزاد راهی چه در بزرگ راهی و همینطور زیر ساخته بنادر، اینا تکمیل شده است. ما الان ظرفیت چندین میلیون تن بار رو داریم که به صورت ترانزیت بتونیم انتقال بدیم. در حوزه آزاد راهی هم خب الان بالای 3000 کیلومتر آزاد راه ساخته شده، اونم بسیار محدود بود در قبل از انقلاب. حالا میگم خیلی جوان‌ها شاید اطلاع نداشته باشن، در جریان نباشن، ما یه تهران کرج رو داشتیم، یه تهران قم رو داشتیم. تهران قم هم تازه بعد از انقلاب افتتاح شد ولی کارش قبل از انقلاب انجام شد. الان خب شبکه آزادراهیمون خیلی توسعه پیدا کرده و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری زیادی هم تو این حوزه هستش که میتونن باز در همین حدی که الان آزادراهی در حال استفاده داریم، همین حد هم آزادراهی در حال ساخت داریم که چون مردم خیلی باش مواجه نیستن نمیدونن که چه حجم بالای سرمایه گذاری هم در آزادراه داره انجام میشه و امیدواریم حالا مثل آزادراه اصفهان شیراز که اخیراً افتتاح شد بقیه آزادراه هم به تدریج به دست برسه و بهره برداری بشه.
خیلی متشکرم. یه نکته ای که خاطرم باشه، ما چند وقت پیش با دوستان تو مجموع راهن که گفتگو میکردیم در رابطه با اون کوریدور شمال جنوب، اون تغییر اون سایز ریل ها به ریل خودمون بود و یه مسئله اینجوری بود که اون مرتفع شده بود و عملا موضوعات خوبی پیش رو داشت. درست عرض میکنم؟
ببینید ما خب ریل استاندارد هستش، استانداردی که هم تو رو عرض ریلمون با روسیه فرق میکنه، با پاکستان هم فرق میکنه. ولی نکته‌ای که فکر می‌کنم شما مد نظرتون بود، ریل هاییه که تولید ملی هست.
دقیقا.
یه توافقی رو داشتیم با شرکت زوباهن، کارهای جدی پیش رفت و الان دیگه ما کلن از ریل های ساخت ایران استفاده میکنیم. ویژگی ریل ها خوب آلیاژ مخصوصی داره و همینطور نبردش کار پیچیده‌ای هست، باید تلورانس کمی داشته باشه، یعنی هر کوچکترین پیچیدگی تاثیر بالایی داره. به این خاطر کار تولیدش یه مقدار سخت بود و از نظر بازار هم باید پشتیبانی میشد. تو با هم خوشبختانه این ریل ها رو داره تولید میکنه و ما هم الان در راهن تبریز به سمت میانه از این ریل ها استفاده کردیم. بقیه راهن هامون هم دیگه از وقتی که تولید زوبان اصفهان شروع شده دیگه ما از همین ریلای داخلی استفاده میکنیم.
درسته. و بعد حالا نکته دیگه که شاید باز حائز اهمیت هست، حوزه آزادراهی هم البته شما اشاره کردین. ما اصولا برنامه و پروژه آزادراهیمون آقای دکتر به چه صورت هست؟ یعنی قراره چه اتفاقی بیفته در شبکه آزادراهی ما در آینده؟
ما کوریدور تهران به سمت بوشهر و همینطور به سمت بندر اماممون تکمیل خواهد شد. کوریدوری که داریم از تهران تا اصفهان، تا یزد و سیرجان و بندرعباس ادامه پیدا خواهد کرد. آزادراهی رو که الان از قم به گرمسار وصل شده امتداد پیدا میکنه تا مشهد که به عنوان حرم تا حرم مشهور هستش، و آزادراهی رو که الان از سمت تبریز داریم اولا بهسازی خواهد شد چون شرایطش خیلی مناسب نیست، و همینطور امتداد پیدا میکنه تا مرزهای کشور ترکیه. آزادراهی که تهران شمال مشهور هستش، خب الان منطقه دوش هم یه بخشش افتتاح شد، تکمیل خواهد شد و احتمال داره که ما بتونیم سرمایه گذاری مناسبی بر منطقه دوش رو به صورت قطع به قطع تکمیل بکنیم. در تهران پردیس امتداد پیدا میکنه تا پلور، الان جزء سرمایه گذاریه که داریم. همینطوری آزادراه برای شرق تهران پیش بینی شده که کمربندی شرق تهران از آزادراه قم گرمسار منشعب میشه و به پردیس وصل میشه و امتداد پیدا میکنه تا همون پلور و جاده حراسی.
خیلی ممنونم. خیلی ممنون. ما آقای دکتر تو این فرصت باقی مانده من یه سوال باقی مانده، شما به همه چیز اشاره کردین، فرودگاه ها هم گفتین، ناوگان هوایی ما به نظر میرسه خب خیلی جاها نیاز به یه تغییراتی داره از نظر خرید شاید حالا هواپیماهای جدید، یا تو این زمینه هم خواهش میکنم نکاتی که برجسته هست و داره اتفاق میفته و جزو برنامه‌های وزارت محترم راه شهرسازی هست اشاره بفرمایید.
ببینید ما عمده مواردی که توسعه زیرساخت ها بود چون کمتر درگیر بودیم و مسائل تحریمی پیشرفت مناسب تری داشته. خوب شد که این نکته رو گفتی. تمام این اتفاقاتی افتاده در همراه بوده با یک جنگ 8 ساله، با یک تحریم 40 ساله.
بله.
و ما یه طرف اون یه استکبار قلدور بوده که نذاشته تکنولوژی بیاد داخل کشور، نذاشته ما تجارت رو به صورت متوازن با کشورهای دیگه داشته باشیم و هنوزم این استمرار داره. در حوزه هوایی واقعا
و آقای دکتر توی اون قسمت ها پیشرفت هایی که داشتیم همه پیشرفت های داخلی بوده، یعنی همه اون موضوعات دانش داخلی بوده و برای همین ما تونستیم توسعه های خیلی خوبی رو داشته باشیم.
دقیقاً. حالا ما در حوزه هوایی یه مقداری به هر حال شاید اقتصادی نباشه که بخوایم هواپیمای مسافربری خودمون تولید بکنیم، البته الان که شروع شده و دارن کارها رو پیش میبرن، به هر حال ما تو این حوزه مقداری عقب هستیم. یعنی شاید ما 500 هواپیما نیاز داشته باشیم بر اساس برآوردهایی که انجام شده، الان حدود 170-180 تا هواپیمای سر خط داریم که میشه استفاده کرد. خیلی فاصله ناوگانمون پایین هست و با ظرفیت مورد نیازمون به همطور سنشون سن بالایی هست، حتما یه نوسازی ناوگان جدی میخواییم. در این زمینه ظرفیتی ایجاد شده اخیرا با مجوزی که مقام معظم رهبری دادند، ما امکانو داریم که در مقابل تواتر نفت ناوگان جایگزین رو داشته باشیم و توسعه بدیم ناوگان رو. هم شرکت‌های خصوصی میتونن ناوگان جدید وارد کنن، هم ما شرکت ایرانی میتونه وارد کنه هواپیما رو. فکر می‌کنم یه ظرف یک سال آینده باز یه جهشی رو در حوزه ناوگان هواپیما.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر. 30 ثانیه صحبت پایانیتون رو میشنویم اگر نکته‌ای باقی
مونده. من نکته مهم که میخوام عرض کنم خدمت شما این که ظرفیت‌های مردمی ما بسیار بالاست. همین امروز من یه گزارش رو برای آقای وزیر نوشته بودم که ما اگر همین امکانات و امتیازاتی رو که برای شرکت‌های خارجی چینی روسی نمی‌دونم جای مختلفی که الان میخوان سرمایه بیارن تو ایران، همین امکانات رو به بخش خصوصی ایران بدیم چندین میلیارد دلار ما میتونیم سرمایه گذاری
خیلی متشکرم
و خارجی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما. مجموعه وزارت راه و شهرسازی بسیار سپاسگزاریم، البته با حمایت‌های مقام معظم رهبری که در این زمینه هم توی نمایشگاهی که تشریف داشتن هم بازدیدی که داشتن که بخش خصوصی رو در واقع باید جدی بگیریم. خیلی متشکرم از همراهی شما و همچنین خواهش می‌کنم با شما خداحافظی می‌کنم. از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه فصل پنجم هم بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه با ما همراه بودید. رسیدیم به بررسی عملکرد و اتفاقات خوبی که وزارت راه و شهرسازی در پیش رو دارد. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
راز بقایی
خوبی پشتان جان؟ میگم امروز خیلی آرومی.
دکتری تو خوابم میاد، بس که تو شبا بیدار میمونی منم مجبورم پا به پات بیدار بمونم.
خب میدونی آخه هر شب که اینجوری نیست، دیشب فوتبال بود، مجبور بودم.
پس پریشب و پس پریشب و شبهای دیگر چطور؟
آها، اون دو شبو میگی. آره. اون دوتا شبم سردم بود راستش، خوابم نمیبرد.
منم همینطور. منم مثل تو. آره، منم موندم که این گرما از کجای این خونه هدر میره. اینو بفهمم خوب میشه.
البته اینم بگم ها، منم خیلی تلاش کردم بفهمم ولی هنوز نشد.
بابا تو تلاش نکن
بابا.
سلام بابا جان.
سلام بابا، من شهرامم، من عاشق شیرینم، من فرهادم.
فکر کنم این تو خیلی عاشق چیزی شده که در این شعرها با صد نخه
نخه شهرام